أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنام المصطفى بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم كن وليك حجة بن حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شادي روح إمام بشهداء وطول عمر معزة عهبري بمراجع معزم التعليم على الخصوص آية الله الأصبع آية المكرم الشيعي ولي جلب توجهات حضرت ولي عصر في حوزه‌های علمیه و ملت ایران و مرجعیت و ولایت و رهبری، همه با هم صلواتی هدیه بکن. خب، در آغاز سخن گرامی می‌داریم دهه کرامت و 34 سالگرد ارتحال ملکوتی امام راحل رضوان الله تعالی علیه و سالگرد 15 خرداد تلیعی انقلاب اسلامی، و تشکر میکنم از مدیریت مدرسه تخصصی فقه و اصول امام حسین علیه السلام که همین جشنواره علمی را هم ساله برگزار میکنن و هم زمینه توفیق بنده را فراهم کردن که خدمت شما عزیزان برسن. من فکر میکنم یکی از ابعادی که حضرت امام از لحاظ فقهی مطرح کردن و اون زنده کردن فقهیست که بنده اسمش میذارم فقه عمومی. فقه عمومی غیر از فقه مرسوم حوزه‌های علمیه است. بعضی وقتا گفته میشد فقه حکومتی، فقه نظام. اگه شما یک مقایسه‌ای بکنید بین وضعیت حوزه‌ها قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، می‌بینید خیلی از کتاب‌ها و ابواب فقهی از کتاب طهارت تادیات اصلا در حوزه‌ها درس داده نمی‌شد و مهجور شده بود. امام شاید دو سوم کتاب‌های فقهی را احیا کرد. این فقه سنتی. فقه سنتی روحی دمید در پایه فقه انقلاب و فقه حکومت و فقه اداری جامعه اسلامی و فقه دولت، که در اصطلاح به اون میگیم فقه عمومی در مقابل فقه خصوصی. فقه خصوصی فقه تنظیمگر روابط اشخاص با هم دیگه است، مثل فقه معاملات. اما فقه عمومی فقه تنظیمگر روابط اجتماعی سیاسی با پیش‌فرض وجود دولته، به این میگن فقه عمومی. و فقه عمومی یا فقه حکومتی یا فقه نظام پیشفرزهایی در واقع دارد یا بنیانهایی دارد که این بنیانها باید مورد توجه یک پژوهشگر حوزوی باشد و اگه اینها مورد توجه نباشد از این فقاهت فاصله میگیرد و اصلا نمیتوند درک بکنه. یک توجه به اهداف وظایف مأموریت ها برنامه ها و سیاست ها و روش های دین با هدایت انبیای الهی و رهبران الهی جهت تحقق دین و دینداری آدم باید توجه میکنه به اهداف. این بحث ماهیت کلامی دارد، ماهیت فلسفی دارد، اما در نهایت اثر فقهی دارد. اصلا دین به چی اومده؟ دین شناسی. این زاویه دید خیلی اثر میذارد و فقاهت. یه دفعه میگید فقط تنظیم ارتباط فرد با خدا همین، یه دفعه میگید ساخت دین و دنیا، آبادی دین و دنیا، آبادی مادی و معنوی دین و دنیا، یه دفعه میگید توحید، عدالت، کرامت انسان. یه بحث خیلی مفصلی، توجه به اهداف دین. دو، که برای تحقق این اهداف دین خداوند تبارک و تعالی ساختار سازی کرده، به همون به ادبیات حالا ساختاری مشخص کرده. این ساختار دین چند تا مؤلفه دارد. یک، امام دین که همون نبی هست، رسول هست، امام هست، ولی هست، رهبر جامعه اسلامی هست. دو، خانه دین، بیت دین، خانه دین، کعبه، به عنوان مثال به مساجد. سه، شهر دینی، واجعل هذا البلد آمنا وارزق اهله من الثمرات. شهر دینی باید تشکیل بشه. عنصر چهارم تحقق اهداف دین، مناسک و شعائر دینه، یعنی مناسبت ها، که یکیش حجه، یکیش همین اذان و اقامه و نماز جماعت و نماز جمعه است. شعائر دین، نگاه مناسکی. پنج، محتوای دین، یعنی تزکیه، تعلیم، حکمت، ساخت جامعه بر مدار ایمان، عمل صالح، اینکه جامعه پردازی بشه. من به نظرم این پنج عنصر ساختار دین است و ساختار و ضمانت اجرای تحقق دین است، که در رأس اینها امامت دینه. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن وقال انی جاعلك للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. امامت روح دینه. دین بدون امامت مثل جسم بدون روح. و همه اصول، فروع، اعتقادات، ارزش‌های اخلاقی، رفتارها، نظام فقهی و حقوقی گره می‌خورد به وجود امام و رهبر. لذا اعمال بدون معرفت امام، بدون ارتباط با امام، بدون محبت امام، بدون توسل به امام، بدون توجه به جایگاه امام و رهبر در اداره جامعه اسلامی باطل میشه. بخونید باب روایات باب 29 از ابواب یک وسایل شیعه مقدمه عبادات که عنوانش اینه باب و بطلان العباده بدون ولایت الائمه، که من فکر میکنم اسم درست باب باید اینطور بشه: باب و بطلان کل عمله، باب و بطلان کل تدینه، بدون القیاده صالح الالهیه، نه بدون الائمه، بدون قیادت و رهبری. از روایات این در میاد، خصوصا روایت اول صحیحه محمد ابن مسلم، میگه اگه توجه نکند به جایگاه امام در دین، والله شانع لاعماله، و در واقع ضالٌ ضلالا بعیدا. یه تعبیرهای عجیبی در واقع هست، یا این مات مات میتت کفر و نفاق. پس الزام دوم وجود این ساختار دینی است. حالا چه کسی متکفل اجرای این ساختار دینه؟ امام. عنصر دوم در فقه عمومی یا فقه حکومت یا فقه نظام وجود رهبری الهی که جامعه را پیش ببرد و نقش اساسی دارد در پیشرفت جامعه اسلامی. امام. حالا چه امام است؟ که رسول الله باشد یا اهل بیت علیهم السلام، چه امام بالنیابه که ولی فقیه باشد و مرجع دینی. اصل امامت لازمه برای تحقق اهداف دین، و نمیتونیم ما غافل بشیم از اصل امامت. این سه عنصر: یک، اهداف، دو، ساختار، سه، نقش امام در رأس ساختار دین. هم اصول، هم فروع، هم اخلاق، هم رفتار، محوریت و فصل الخطاب بشه رهبر جامعه اسلامی. من در مورد نقش رهبری یک جمله هم بگم، باز فکر میکنم این جمله مهمه. ما همه تلاش میکنیم که جامعه را متدین بکنیم برای ایمان سازی و معنویت سازی تلاش میکنیم. سه تا روی کرد از برای ایمان سازی و معنویت سازی. روی کرد اول از خداشناسی شروع بکنیم تا برسیم به معادشناسی. برهان صدیقین مثلا نهار بدیم: یا من دل على ذاته بذاته، اولم یکفی ربک انه على كل شيء شهید. رویکرد دوم انسان شناسی، یعنی انسان بشناسیم تا خدا را بشناسیم. من عرف نفسه فقط عرف ربه. رویکرد دوم امام شناسی. تفاوت این ستا چیه؟ خداشناسی تا برسیم به معادشناسی، این ویژه خصیصین جامعه است و اهل معرفت بالاست. انسانشناسی تا اینکه برسیم به خداشناسی، باز اصناف و اقشاری از جامعه را میتوند در بر بگیرد، اما امام شناسی تاگیری دارد. اگه امام شناسی ترویج بشه، مردم مرتبط بشن با امام و رهبر جامعه اسلامی، از طریق رهبری ایمان جامعه هم بالا میاد. شاهد مثالش اینه که در صدر اسلام ابتدا مردم با پیامبر آشنا شدن، به پیامبر ایمان آوردن، از طریق پیامبر خدا را شناختن. در دوره انقلاب اسلامی امام مردم بعد از این که بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی را شناختن، باش مرتبط شدن و محوریت امام راحل جا افتاد، همین تحول ایمانی و تحول اخلاقی و تحول روحی و معنوی هم در جامعه ایران اتفاق افتاد و به فرمایش شهید مطهری میگن بهش امام چگونه شناختید، موقعی که رفتن پاریس و برگشتن گفتن که آمن به ربه، آمن به هدفه، آمن به سبیله، آمن به شعبه. امام چهار تا آمنه داشت، هم به خدا ایمان داشت، هم به هدفش، هم به روشش، هم به مردم. مردم باور بود امام راحل قدس الله نفسه. اگه مردم مرتبط بشن با یک امام و امام بشناسن، ایمانشون هم متحول میشه. از این منظر ما فکر میکنیم ترویج فرهنگ مهدویت، معرفت امام زمان، محبت امام زمان، توسل به امام زمان، ارتباط با امام زمان ایمان سازه. محوریت امام و رهبری دینی برای تحولات اجتماعی خیلی حائز اهمیته. پیش‌فرض سوم فقه عمومی، جایگاه مثال فقاهت ببینیم در تحقق اهداف اسلام با محوریت رهبری الهی. این سه، پس یک اهداف، دو ساختار، سه ضمانت اجرای ساختار، یعنی پیوند امت و امامت. چهار که خیلی حائز اهمیته، توجه به مسئله مسئولیت همگانی در اقامه دین. اقامه دین مسئولیتش همگانی است، مسئولیت امام است و امت. این همه باید انجام بدن. انا قیم الدین ولا تتفرقوا فیه کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه. دشمنان اسلام از این میترسن که امت و امامت متحد بشن برای اجرای دین، لذا همه تلاش هاشون اینه که دین اقامه نشه. انا اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه. عنصر پنجم که پیش نیاز این فقه حکومت یا نظام یا فقه عمومی است، توجه به مصالح و مفاسده. مصالح و مفاسد در دو مرتبه قابل بحثن. یک مرتبهش به عنوان مبادی حکم شرعی، الاحکام الشرعیه تابعت للمصالح والمفاسد الواقعیه، نفس امری. این مقدمه جعله، مربوط به مولا و شاعه. اما یه مصالح و مفاسدی هست که مربوط به مقام ولایته، مصالح و مفاسد نظامی که ولی تشخیص میده، مصالح عمومی، مفاسد عمومی، و بر اساس مصالح و مفاسد تصمیم میگیره. مصلحت نوعیه، ولایت مقید به این مصلحته. شناخت مصالح تأثیر درجه یکی دارد در پیشبرد اهداف اسلام، به شناخت مفاسد و توجه به مصالح و مفاسد در فقه. خیلی مثال میتونم بزنم و خدمت شما بگم، حالا نمیتونم من وقتتون رو بگیرم. تو همین فقه سنتی مون، فقه جواهری، خیلی مثال هست برای مصالح و مفاسد که این تشخیص مسئله شرعیه تابع تشخیص این مصالح و مفاسده. چیزی که در زمان ما معروف شده به نام مصالح نظام. این متعلقه همین تسلیم ولیه و این مصالح نظام فرق میکنه با مصالح موصله. بعضی ها فکر میکنن نزاع لفظیست، مصالح موصله پایه است برای استنباط فقهی، اما مصالح مفاسد نظام پایه است برای اصلاح حکم حکومتی یا حکم ثانوی. و فرق از بین این دوتا، پس تشخیص مصالح و مفاسد هم یکی از این پایه هاست. البته تشخیص مصالح و مفاسد فرایند دارد. یک، کارشناسی. کارشناسی بر پایه دین، نه کارشناسی سکولار. دو، مشورت. سه، توجه به مسائل اهم و مهم و تضاحمات. اینا رو باید در نظر بگیرید. به نظر بنده عنصر بعدی در این فقه حکومتی یا فقه نظام یا فقه عمومی توجه به احکام حکومتی فقیه به عنوان فصل الخطاب. نمیشه ما 100 تا حکم حکومتی داشته باشیم، 100 تا فقیه هر کدوم حکم حکومتی صادر بکنن، امامت بی معنا میشد در جامعه. لذا بعضی ها به جای ولایت فقیه معتقد به ولایت فقها هستن. با ولایت فقها که نمیشه اهداف اسلام پیش برد. ولایت فقها در جاش مهمه، اما در نهایت یک فقیه میشه در رأس نظام اسلامی. من مثال براتون بزنم، حقوقدان زیاد هست تو جامعه، اما حقوقدان دکترین حقوقی میتونه صادر بکنه. یک عده حقوقدان هستن که میتونن قانون گذاری بکنن و اونایی که نماینده مجلسن مثلا یا تو شورای نگهبانن. تو اداره جامعه اسلامی هم همینطور، فقها با فقاهت خودشون دکترین سازن، به اصطلاح نظریه سازن، و این نظریه کمک میکنند به فقاهت و اداره کشور. منتها فصل الخطاب نظریه یک فقیهه. این هم یک عنصر. عنصر دیگه که خیلی حائز اهمیته به نظر بنده، نظارت و ارزیابی فرایندی است که نگاه بکنیم کدوم یک از اهداف اسلام محقق شد، کدوم یک از اهداف اسلام محقق نشد، آسیب ها کجاست، چالش ها کجاست، نقاط ضعف چیه، نقاط قوت چیه، اینها حل بکنیم و در واقع بازسازی بکنیم و نگرش دوباره بکنیم به آیه کارآمد کردن اسلام. مثلا من یه مثال براتون بزنم. هممون به این آیه آشنایی، مولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب لعلکم تتقون. قصاص مایه حیات جامعه. اما من ازتون سوال میکنم، این قصاص مورد نظر اسلام همین قصاصی است که الان داره اجرا میشه که مثلا ممکنه قاتل زندان بشه بعد از 20 سال قصاص بشه؟ این هم مایه حیات؟ یا یک جامع نگری نیاز است برای اجرای حکم قصاص یا دیات یا عف؟ این جامع نگری ما باید ببینیم نقطه ضعفمون کجاست، اون نقطه ضعفمون اصلاح بکنیم. این تو قسمت نظارت و ارزیابی مورد توجه. پایان سخن، این روایت شما همه شنیدید، انما العلم ثلاث، آیه محکمه، فریضه عادله، سنه قائمه. به ما گفتن آیه محکمه یعنی عقائد، فریضه عادله یعنی فقه، سنه قائمه یعنی اخلاق. اما من عرضم یکم فراتر از این مطلبه. روایت رسول اکرم می فرماید اعتقادات، میتونست بفرماید توحید مثلا، می فرماید آیه محکمه یعنی نشانه الهی محکمی که ایمان سازی بکنه. فریضتون عادله، فقهی که منجر بشد به تحقق عدالت در جامعه. سنت قائمه، اخلاقی که تبدیل بشد به فرهنگ عمومی و جاری بشد، نه اینکه در کتاب ها بمونند. به اصطلاح آلایا میگن اخلاق کاربردی. خاصگاه و جایگاه فقه ما در مجموعه معارف اسلامی باید بازشناسی بکنیم، و اگه بازشناسی نکنیم اشتباهات بنیادی در استنباط خواهیم داشت. سلیقه، استحسانات و ذوق خودمون رو به نام شم الفقاهه تحمیل خواهیم کرد بر ادله اربعه: جهانبینی فقیه، ایدولوژی فقیه، شناخت فقیه از جامعیت اسلام یا عدم جامعیت تأثیر مستقیمی روی فتوای فقیه دارد. من نگاه کردم بعضی از فقهایی که در واقع در فتوا راه خطا پیدا کردن، مشکل در بحث مثلا فلسفه غیبت امام زمان داشتن، در فلسفه امامت داشتن، در نگاه جامع به اسلام داشتن. شما به این بعد هم نگاه بکنید، جامعیت اسلام، جاودانگی اسلام، نقش زمان و مکان در ارتباط بین ثابت و متغیر و اجتهاد در اسلام، همه اینها حائز اهمیته. تبریک میگم به همه عزیزان و تشکر میکنم با دیگر از مدیران مدرسه و مسئولان. و این حرکت علمی حرکت خیلی مهمی است. جشنواره علمی باید ذهن طلاب را آماده پژوهش‌های بزرگ و عمیق بکند. یکی از مثالی که جزو آداب علم و معرفته، رعایت آداب و استادی و شاگردی است. این ذهن را تیزهوش می‌کند. امیرالمومنین می‌فرماید: بالادب تشهد الفطن، در سایه ادب، ادب آموختن، تیزهوشی هم حاصل میشه. آدم باید حوصله بکنه، زیاد شاگردی بکنه، عجله نکنه. با شاگردی و استاد دیدن زیاد میتونه خوب پیشرفت بکنه، خصوصا کسانی که نخبه هستن، استعداد ویژه‌ای دارن. اگر حوصله نکنن و شاگردی نکنن ممکنه دچار خطا بشن. اما با ادب، با تحمل، با صبر، با زیاد استاد دیدن، اتقان فقهی هم میتونیم پیدا بکنیم. از خداوند تبارک و تعالی مسئلت مینماییم که به همه ما توفیق ادب و علم و معرفت و نورانیت قرآن و عطرت را به من کرامت بفرماید و توجهات حضرت ولیعصر را شامل حال ملت ایران، حوزه های علمیه، مرجعیت معظم و رهبر فرزانه انقلاب قرار بدهد و امام و شهدا با شهدای کربلا محشور بگرداند و عاقبت همه ما ختم به خیر بگرداند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.